ببینید، یک پیام اگر بخواد درست منتقل بشه و اون تأثیر مورد نظر رو تو جامعه ببخشه، در بین مخاطبین اون پیام به درستی جا بیفته و استقبال بشه، پذیرفته بشه و اون تأثیر مد نظر رو هم بگذارد، خصوصیاتی باید داشته باشه. اولین چیزی که شرط اثرگذاری و تأثیر یک پیام هست، خود محتوای پیامه. غنای محتوا، حقانیت محتوای پیام نقش بسیار اساسی رو داره در مؤثر واقع شدن او. هرچه پیام حقانیت بیشتری داشته باشه، ناظر بر اون واقعیت‌های درونی مخاطب باشه، ناظر بر اون نیازهای وجودی مخاطب باشه، ناظر بر اون چه که در اندیشه و احساس مخاطب وجود داره باشه، این پیام بهتر پذیرفته میشه و جا میفته. نهضت انبیای الهی یکی از رمزهای شاخص موفقیتش همینه. اونها آمدن سخنی با مردم میگن که این سخن جایگاهش در فطرت اونهاست، در آفرینش اونهاست. اونها سخن از خدا میگن و این حقیقتی است که جان همه انسانها شیفته اوست، تشنه اوست. ولو انسانهایی که ناآگاهند، ولو انسانهایی که این تشنگی خودشون رو نشناختند، نمیدانند تشنه چه هستند، اما این تشنگی در نهاد همه انسانها وجود داره. قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم که همه خلق در پی خدا هستند، حتی اونهایی که با خدا میستیزند، حتی مشرکین، حتی کافران، اونها هم فطرتشون فطرت الهیه. کل مولودن یولد و علی الفطره، هر انسانی که متولد میشه بر اساس این فطرت پاک الهی متولد میشه. این تربیت و تأثیرات محیطی است که لایه رویین انسانها رو متفاوت میکنه، در واقع اون بیرنگی اونها رو به رنگ تبدیل میکنه. خب چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. موسی کلیم علیه السلام با فرعون لعیم علیه اللعنه در فطرت هر دو خدا پرستند، هر دو خدا شناسند، هر دو خدا گرا هستند. اون چه که سبب شده یکی موسی بشه یکی فرعون، یکی پیام آور توحید و یک تا پرستی بشه و دیگری سمبل شرک و انحراف از توحید، این رنگی است که روی این لایه رویین وجود اونها آمده. لذا اگر این رنگ لایه رویین وجود فرعون رو هم بشه کنار زد، فطرت فرعون فطرت خدایی است. کل مولودن یولد و علی الفطره. خب انبیا میان از این خدایی سخن میگن که همه انسانها جانشون تشنه اوست. این پیامی است که حقانیت داره و مورد نیاز روح و جان انسانهاست. انبیا میان از فضیلت سخن میگن، از اخلاق، از انسانیت سخن میگن. خب روانشناس ها در مورد خصوصیات فطری انسان مطالعه کردن، اون خصوصیاتی که در روان انسان پایگاه آفرینشی داره، محصول تعلیم و تربیت و مکتسبات در واقع فرهنگی یا شرایط اقتصادی یا موقعیت‌های طبیعی و زیست محیطی که انسان‌ها درش زندگی می‌کنن نیست. در همه انسان‌ها، در همه فرهنگ‌ها، در همه شرایط اقتصادی، در همه مراتب رشد علمی، در همه شرایط زیست محیطی متفاوت، همه انسان‌ها در اون خصوصیات مشترکن. یعنی اگر دو تا برش بزنیم به جامعه بشری، یکی برش عرضی یعنی سطح جهان رو بررسی کنیم و یکی برش طولی یعنی طول تاریخ رو بررسی کنیم، اون خصوصیات در انسان‌ها یکسان وجود داره. یکی از اونها همون نیاز روانی انسان به پرستش خدای متعال. که به اصطلاحا بهش میگن حس دینی. دومی حس اخلاقی است، بعد اخلاقی روح و فطرت انسان. این هم در فطرت انسان ها جا داره. شما هیچ جایی از جوامع بشری رو در هیچ مقطعی از تاریخ و در هیچ موقعیتی از موقعیت های زمانی نمیتونید پیدا کنید که مفاهیم اخلاقی درش مطرح نباشه، خوب و بد اخلاقی درش مطرح نباشه. آدم های اون جامعه رفتارها رو با معیار اخلاق ارزیابی نکنند، برخی رو شایسته و پسندیده، برخی رو ناپسند و نکوهیده تلقی نکنند. این احساس اخلاقی یکی از احساسهای فطری انسان هاست. انبیا میان از اخلاق سخن میگن، از فضیلتها سخن میگن. این سخنی است که هم حقانیت داره، هم جایگاه و پایگاه در فطرت انسان ها داره. انبیا میان از عدالت سخن میگن، از قسط سخن میگن، از مبارزه با ستم و ظلم و اجحاف و تبعیض سخن میگن. این امریه که تو فطرت انسانها جا داره. فطرت همه انسانها از عدالت خوشش میاد و از ظلم بدش میاد. یعنی حتی ستمگرترین اشخاص جوامع بشری رو هم شما برید پیدا کنید، قطعا بدش میاد که دیگران با او ظالمانه رفتار کنند، گرچه خودش بدترین ظلم ها رو نسبت به دیگران روا میداره، اما از این که نسبت به او ظلم بشه بدش میاد و دوست میداره عدالت رو. عدالت پایگاهش تو فطرت انسان هاست. انبیا میان از این پیام حق سخن میگن. حقانیت این پیام و نیاز روح و روان انسان و جان انسان ها به این سبب میشه که این پیام پذیرفته میشه. انبیا میان از آگاهی سخن میگن. با جهل و ظلمات و گمراهی ها می ستیزند و انسان ها رو به وادی آگاهی و بیداری دعوت می کنند. خب این هم یک نیاز فطری تو انسان. همه ی انسان ها تشنه دانستنند و این تشنگی، تشنگی لاحدم هست، یعنی به هیچ حدی انسان اشباع نمیشه. اگر همه ی رازهای عالم خلقت رو هم بداند، اما خبردار باشه که یک راز باقی مونده که او خبر نداره ازش، دلش میخواد اون یه دونه را هم بدانه. این نشون میده که فطرت انسان تشنه دانایی و آگاهیه. انبیا میان پیام آگاهی میارن، مردم رو به آگاهی، به دانایی، به تفکر، به تعقل، به اندیشیدن، به ورود به فضای نور و روشنایی و برون رفت از عرصه ظلمات و تاریکی دعوت میکنن. این پیام تو جان انسان ها جایگاه داره. لذاست که این پیام به خاطر حقانیت و غنای خودش پذیرفته شده در طول تاریخ. اثرگذارترین شخصیت های تاریخ بشریت انبیای الهی بودن. اثرهای بسیار دراز مدت. شما هیچ دانشمندی، هیچ متفکری، هیچ تئوریسین اجتماعی رو نمیبینید که برد اندیشه او هم از نظر طول تاریخ اینقدر دراز مدت باشه. شما انبیایی رو میبینید مال قرنهای متمادی قبلن، اما اندیشه اونها، مکتب اونها الان بر روح و جان انسانها حکومت میکنه و نه اینقدر گسترده است مخاطبین اونها. ببینید یه فیلسوف میاد فقط فلاسفه رو تحت تأثیر اندیشه نوینی که عرضه میکنه قرار میده، یک ادیب با پایه‌گذاری یک سبک ادبی میاد ادبا رو تحت تأثیر خودش قرار میده، شعرا رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اما انبیای الهی اینجوری نبودن، همه بشریت متأثر از اونها بودن، چه تحصیل کرده، چه بی سواد، چه قدرتمند، چه ضعیف، چه پیر، چه جوان، چه طفل، چه میانسال، چه زن، چه مرد، همه اقشار مخاطب اونهان و این پیام رو میپذیرند. خب این غنا و حقانیت پیام انبیای الهی است که سبب شده این گونه پیام اونها مؤثر واقع بشه. دومین عاملی که نقش جدی داره در تأثیرگذاری پیام روی مخاطب، شخصیت خود پیام رسانه، یعنی اون کسی که پیام رو داره ابلاغ میکنه، این هم بسیار مؤثره. یعنی اگر پیام رسان یه شخصیتی باشه که خودش تبلور پیام خودش باشه، زندگیش، روشش، منشش، انتخابهاش، حرکتهاش، تبلور پیام خودش باشه، مؤیدی از پیام خودش باشه. به تعبیر قرآن فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلن آمن بالله. در واقع پیشا پیش همه مخاطبین رسول الله خود پیامبر مصداق یک مؤمن تامه، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تبلور مکتبی است که میخواد عرضه کنه به جامعه. وقتی که امام حسین علیه السلام میخوان حرکت کنن به سمت کربلا، میفرماین من میرم، هر کی میخواد با من بیاد. یعنی پیشتازه تو حرکت خودش، تو نهضت خودش، تو قیام خودش، تبلور مکتب خودشه. تنها یک روشن فکر نیست که بشینه با تحلیل های سیاسی و شعار های هیجان انگیز سیاسی بخواد توده ها رو تهییج کنه و به صحنه مبارزه بکشه و خودش تو اون برج عاج روشن فکری خودش لم بده و استراحت کنه. امام حسین یک تنه داره به میدان میره و میگه حالا هر کی دلش میخواد با من بیاد. من کان بازلن فینا مهجته مبتنن الى لقاء الله. هر کسی دلش میخواد این مهجه خودش رو، همونطور که خود ابا عبدالله بزل مهجته فیک، هر کسی دلش میخواد خون قلب خودش رو در راه خدا بذل کنه و تن داده به لقاء خدا و شهادت در راه خدا، فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. هر کی میخواد با ما بیاد، من خواهم رفت اگه کسی هم نگه. تبلور مکتب خودش. اگر از دین سخن میگه تبلور دینه، اگر از عدالت سخن میگه تبلور عدالته، اگر از اخلاق سخن میگه تبلور فضیلته. سومین عنصر ابزار و وسائلی است که برای رساندن این پیام استفاده میشه. اگر ابزارهای توانمندی به کار گرفته بشه برای انتقال پیام، اون پیام بهتر منتقل میشه و بهتر تأثیر میگذاره و پذیرفته میشه. و چهارمین نکته هم کیفیت و متد و اسلوب و روش انتقال پیامه. پیام رسان هرچه آگاه باشه نسبت به ابزارهای پیام رسانی، روشهای پیام رسانی و در به کارگیری این روش ها و ابزارها مهارت بیشتری داشته باشه، بهتر میتونه تأثیر گذار باشه روی مخاطبینه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چقدر زیبا و دقیق عمل کرده برای اینکه این پیام خودش رو جاودانه کنه، پیام خودش رو عمق ببخشه و در جان انسانها تا همیشه تاریخ باقی بگذاره. وقتی که دشمن سخن او رو نمیپذیره، بار دوم میگه، بار سوم میگه، به چهره های مختلف میاد میگه. یک بار با لباس رزم میاد سخنرانی میکنه، بعد بر میگرده لباس رزم رو در میاره، عبای رسول الله رو بر پشت میندازه، عمامه رسول خدا رو بر سر میگذاره و سوار یک شتری میشه، قیافه غیر رزمی میگیره، دوباره بر میگرده جلوی اینا شروع میکنه به سخنرانی کردن. این بیان رسای حضرت. خدای متعال فرمود ما همه پیامبران رو به لسان قومشون مبعوث کردیم، لیبین لهم، برای اینکه تبیین کنن حقایق رو برای مردم. دانشمندان، متفکران، اندیشمندان با زبان علم، با زبان اصطلاحات سیاسی و امثال اینها سخن میگن، سخن اونها برای توده ها قابل فهم نیست، اما انبیای الهی سخنشون با زبان توده های مردمه، با لسان قومه، لذا سخن اونها بیان برای مردم، هازا بیان للناس، برای مردم روشنه، معناش رو خوب میفهمن، با همه عمق جانشون میفهمن، هیچ پیچیدگی و حالت قامز بودنی پیام اونها نداره. امام حسین علیه السلام از خون خودش و از خون اهل بیت و اصحاب خودش به عنوان اون چه که جاودانه کرد پیام خودش رو و ماندگار کرد پیام خودش رو استفاده کرد. حرکت هایی که از آغاز کار امام حسین انجام میده همه حساب شده و دقیقه. این که امام حسین ممکن بود تو مدینه بمانه و تن به بیعت بایزید نده، و اعتراضها و انتقادهای خودش رو هم نسبت به دستگاه یزیدی ابراز بکنه. این شدنی بود. اما اینکه امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت میکنه، اونم با خانواده، با زن و بچه و طفل خردسال و یاران و اصحاب خودش حرکت میکنه، میاد به مکه. خود این حرکت یه حرکتیه که خیلی از توجه ها رو برمیانگیزه. چی شده؟ ابا عبدالله حسین علیه السلام داره میره به سمت مکه. خب میدونید چند ماه قبل از زمان حج امام حسین داره حرکت میکنه از مدینه به سمت مکه. زمانم زمان حج نیست ظاهرش. لذا خود این توجه ها رو جلب کرد. این که امام حسین میرن مکه، مکه که مرکز آمد و شد مؤتمرین و حجاج، کسانی که میان برای عمره های مستحبی و بعد میان برای حج واجب، اینها کانونشون تو مکه است. امام حسین این نقطه رو انتخاب میکنه برای اینکه پیام خودش رو بتونه به سراسر سرزمین اسلامی منتقل کنه. امام حسین اگر تو مدینه میموند اینجوری پیامش منتقل نمیشد. حضرت رفت یه دو سه ماهی توی مکه بود. هر کسی که از شهر و روستاهای مختلف میامد به مکه برای عمره یا بعدها که برای حج آمدن مشرف شدن، امام حسین باش صحبت میکرد. انگیزه ی قیام خودش رو میگفت، نامشروع بودن حکومت بنی امیه رو میگفت، حقانیت حکومت اهل بیت رو توضیح میداد، تضییع شدن همه ثمرات نهضت پیامبر به دست قاصبان خلافت رو توضیح میداد. با بیان خودش در واقع پیام خودش رو به اقصا نقاط جهان اسلام حضرت رسوند. خود این انتخاب، انتخاب بسیار دقیقی است. اینکه چرا امام حسین ول کرد خانه و کاشانه خودش رو رفته مکه، چه اتفاقی افتاده، این علامت سوالی بود که خیلی ها رو کنجکاو کرد برای اینکه بیان بشنون پیام امام حسین علیه السلام. و اینکه امام حسین میره مکه، مکه میدونید بلد امن دیگه، کسی اگر پناه ببره به مسجد الحرام، به مکه، احدی حق نداره متعرض او بشه. همین که امام حسین دارن از مدینه میرن به مکه، این یه معنایی داره، یعنی امام حسین تو مدینه در خطره، داره میره تا در اون محل امن خودش رو از اون خطر مسئول بدانه. اینا همش نقطه های پیام رسانه، یعنی با حرکت خودش داره امام حسین علیه السلام حرف هایی رو منتقل میکنه و همه رو تشنه میکنه برای اینکه بفهمن چرا این اتفاق داره میفته.